ساعت 7 شب در ایران است و این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. پنجشنبه آخر هفته اما ابتدای اردیبهشت، اول اردیبهشت ماه 90، 21 آوریل 2011 میلادی است. سپاسگزاریم که رادیو فردا رو برای دریافت تازه ترین اخبار ایران و جهان انتخاب کردید. هانا کاویانی هستم و تا یک ساعت آینده در این مجله میزبان شما خواهم بود با مجموعه از گزارش هایی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما پیش از اون که بپردازیم به گزارش ها و تحلیل ها، سری میزنیم به تازه ترین های دنیای خبر با همکارم کیانه منوی.
با درود فراوان. یک کشتی باری ایتالیایی با 21 خدمه از جمله 6 تبعی ایتالیا روز پنجشنبه در خلیج عدن ربوده شد. بر پایه گزارش‌ها این کشتی حامل بار سویا از برزیل به ایران بوده است. خبرگزاری فرانسه از قول شرکت صاحب این کشتی از شلیک دزدان دریایی به سویا خبر داده، اما افزوده که در این حمله به کسی آسیبی نرسیده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فرمانی قانون وضعیت فوق‌العاده را در این کشور ملغا کرد. به دستور او دادگاه امنیت ملی نیز برچیده می شود. قانون وضعیت فوق‌العاده 48 سال پیش وضع شد و از آن زمان هر گونه تجمعات و تظاهرات ضد دولتی ممنوع بوده و فعالان حقوق سیاسی و مدنی بازداشت می شدند. لغو این قانون از خواستهای اصلی معترضان در یک ماه اخیر در سوریه بوده است. میان ماموران انتظامی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در حومه سنندج درگیری رخ داده است. خبرگزاری مهر از قول مسئولان نیروی انتظامی استان کردستان میگویند این درگیری در روستای حسن‌آباد در 5 کیلومتری شهر سنندج بعد از ظهر امروز رخ داد. مراسم خاکسپاری در یک تظاهر کننده کرد در شهر دیاربکر در جنوب شرق ترکیه با حضور هزاران تن برگزار شد. این شخص روز چهارشنبه در اعتراض به محرومیت شماری از نامزدهای سرشناس کرد از شرکت در انتخابات پارلمانی ترکیه کشته شده بود. در تصادف یک اتوبوس در سوریه 25 عراقی کشته و 20 تن زخمی شدند که حال 6 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، این اتوبوس در بزرگراه دمشق و هومس در مرکز سوریه با دو کامیون تصادف و سپس در سراشیبی سقوط کرد. به حکم دادگاهی در قاهره، نامهای حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و افراد خانوادهش از اماکن عمومی برداشته می شود. حسنی مبارک اکنون در بیمارستانی در شرم الشیخ بستری است، اما همزمان در بازداشت موقت به سر می برد و تحت بازجویی است. دو پسر او علا و جمال نیز در زندانی در بازداشت موقتند. 4 نفر امروز در ملأ عام در بندر عباس اعدام شدند. خبرگزاری فارس اتهام‌های این افراد را قتل و تجاوز جنسی گزارش کرده است. و آخرین خبر این که به گفته دادستان تهران، دادگاه یک مرد که فرزند خواندش را به شدت مورد آزار جنسی قرار داده، شنبه آینده در تهران آغاز می شود. عباس جعفری دولت آبادی افزوده که انتشار خبر ضرب و شتم شدید این کودک توسط ناپدریش افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است. دادستان تهران گفته است که در قوانین جمهوری اسلامی اجازه تنبیه در حد متعارف داده شده، اما چنین مواردی غیر متعارف است و باید به مسئولان گزارش داده شود.
متشکرم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم کیانه معنوی و اما چکیده ای از آن چه که تا یک ساعت آینده در این مجله خواهید شنید. لیبی از مرگ خبرنگاران خارجی تا استفاده از بمب‌های خوشه‌ای، از تازه ترین تحولات در این کشور آفریقایی خواهید شنید. ایران و جهان عرب، بهار کشورهای عربی و شاید پاییز روابط ایران و این کشورها.
I think in the Kuwaiti case we have to take it quite seriously because individuals who were
من فکر می‌کنم که اتهامات مطرح شده از سوی کویت رو باید جدی گرفت، چون افرادی عضو نیروهای مسلح کویت بودند و به خاطر اینجاست.
اختلاف در جناح اصولگرا پس از برکناری و لغو برکناری وزیر اطلاعات شدت گرفته. نظر چند تحلیلگر را جویا شده‌ایم.
بازداشت موسوی و کروبی از یک طرف و برکناری آقای هاشمی رفسنجانی از خبرگان از طرف دیگر، طبیعی است که اختلافات در داخل جناح هم دارد.
دشواری در عیاب و ذهاب، آلودگی هوا، نتیجه ساعات کار کمتر در ایران. گفتگویی در این باره خواهید شنید.
اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی به خاطر بالا رفتن بازدهی کار، ساعت کار رو به کم شدن بوده. ولی هنوزم ساعت کار در بیشترین کشور.
و در بخش دوم این مجله شامگاهی هم نگاه تازه رو خواهید شنید که این هفته به زندگی بیژن پاکزاد، طراح لباس پرداخته که چند روز پیش در آمریکا درگذشت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله با ما بمانید. بریتانیا، فرانسه و ایتالیا اعلام کردند برای آموزش مخالفان حکومت لیبی و سازماندهی آنها برای حفاظت از غیر نظامیان نیرو به این کشور می‌فرستند. حملات نیروهای ارتش قذافی به شهر مصراته همچنان ادامه دارد و نیروهای ناتو به غیر نظامیان در این شهر هشدار دادند که تا می‌توانند از محدوده بمباران‌ها دور شوند. در حمله‌های روز چهارشنبه به شهر مصراته دست کم 7 تن کشته شدند که 2 تن از آنها خبرنگار خارجی بودند. بیشتر بشنویم از آنچه که این روزها در لیبی می‌گذرد در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، نیروهای مخالف معمر قذافی روز پنجشنبه منطقه مرزی بین تونس و لیبی را به تصرف خود درآوردند و بیش از 10 نفر از نیروهای ارتش لیبی از جمله یک ژنرال ارتش خود را به مخالفان تسلیم کردند. حمله‌های مرگبار ارتش قذافی به شهر مصراته روز چهارشنبه هم ادامه یافت، اما این بار گلوله‌ها 2 خبرنگار خارجی را هدف گرفتند: تیم هترینگتون بریتانیایی و کریس خوندروز آمریکایی. گیرمو سرورا، عکاس خبری اهل اسپانیا، هم خبرنگاری است که در جریان این حمله زخمی شده و هم اکنون در بیمارستان است. او در گفتگو با رویترز گفت با این 2 خبرنگار در یک تیم مشغول پوشش خبرهای جنگ بودند که یک RPG به سوی آنها شلیک شده است.
We were in Tripoli street working and an RPG hit us, the group. We were coming and just an RPG went where we were and hit the group.
آقای هترینگتون عکاس خبری و فیلمسازی بود که به خاطر فیلم مستندش درباره جنگ افغانستان نامزد دریافت اسکار شده بود. موسی ابراهیم، سخنگوی دولت لیبی، در واکنش به کشته شدن این 2 خبرنگار روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز گفت: نیروهای دولتی افرادی را که درگیر جنگ نیستند نمی‌کشند و نیاز است که درباره شرایط کشته شدن این 2 خبرنگار بررسی شود.
We do not kill anyone that does not fight us. We need to check the circumstances in which this journalist died.
به گزارش اسوسییتد پرس، در جریان حمله‌های روز چهارشنبه در مصراته دست کم 6 تن کشته و 60 تن هم زخمی شدند. آمار کشته‌ها و زخمی شدگان در مصراته هر روز بالاتر می‌رود و خبرها از لیبی حاکی است وضعیت این شهر بحرانی شده است. به گفته شاهدان عینی، معمر قذافی در مصراته دست به قتل عام زده و با تانک، کاتیوشا، خمپاره و بمب‌های خوشه‌ای به شهر مصراته حمله می‌کند. استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ممنوعیت بین‌المللی دارد و سازمان ملل این اقدام معمر قذافی را به شدت محکوم کرده است. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه به نیروهای سرهنگ قذافی هشدار داد که حمله به مراکز پزشکی جنایت جنگی است و به مخاطر انداختن جان انسانها نقض قوانین حقوق بشر محسوب می شود. در همین حال مخالفان حکومت لیبی خواستار پشتیبانی بیشتر کشورهای عضو ناتو شدند. مصطفی عبدالجلیل، رهبر شورشیان بنغازی که به ایتالیا و فرانسه سفر کرده، روز چهارشنبه گفت به پاریس رفته تا از دولت فرانسه بخواهد شورشیان را بیشتر حمایت کنند.
نحن حضرنا للتباحث مع الرئيس ساركوزي والحكومه الفرنسيه على مزيد من الدعم.
آقای عبدالجلیل گفت به جامعه بین المللی قول می دهد کشوری دموکراتیک بسازند که رئیس جمهورش با رأی مردم انتخاب شود. همزمان آمریکا و بریتانیا خواستار اجرای کامل قطعنامه شورای امنیت و ادامه فشارهای سیاسی و نظامی بر معمر قذافی شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه پیشنهاد کرد دولت این کشور برای شورشیان لیبی کمکی 25 میلیون دلاری بفرستد. خانم کلینتون گفت این کمک شامل مواد غذایی و دارویی، پوشاک و تجهیزات مخابراتی است و با قطعنامه 1973 شورای امنیت مطابقت دارد. از سوی دیگر دولت‌های بریتانیا، فرانسه و ایتالیا هم اعلام کردند گروهی از مشاوران نظامی خود را برای کمک به شورشیان لیبی به این کشور می‌فرستند. این گروه از افسران قرار است به مخالفان تاکتیک‌های دفاعی آموزش دهند و برای حفاظت از غیر نظامیان هم برنامه‌ریزی کنند. اما عبدالعاطی العبیدی وزیر خارجه لیبی میگوید اگر کشورهای غربی برای آموزش شورشیان نیروی نظامی بفرستند، جنگ طولانی‌تر خواهد شد.
از تازه ترین تحولات حول محور لیبی می شنیدید در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد. اما از لیبی که بگذریم، نوبت می رسه به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که وزیر امور خارجه امارات در تازه ترین موضع‌گیری در این مورد و رابطش با ایران گفته که ایران باید در سیاست منطقه خود تجدید نظر کند و به وحدت و تمامیت ارضی کشورهای حوزه خلیج فارس احترام بگذارد. همزمان با آغاز فصلی که بهار کشورهای عربی نام گرفته، روابط ایران با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با تنش شدیدی روبرو شده. این کشورها ایران را به جاسوسی و تلاش برای دخالت در امور داخلیشان متهم می کنند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم محمد رضا کاظمی.
در گذشته ایران به دخالت در برخی از کشورهای عربی از جمله عراق، لبنان و یمن متهم شده بود، اما در هفته‌های اخیر کویت و بحرین هم به این لیست اضافه شدند. کویت ایران را به جاسوسی در این کشور متهم کرده است و بحرین نیز علاوه بر مطرح کردن اتهام جاسوسی، تهران را به دخالت در ناآرامی‌های اخیر در این کشور متهم کرده است. اتهامی که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی آن را تایید کردند. دکتر تئودور کاراسیک، پژوهشگر آمریکایی در مؤسسه تحلیل نظامی منطقه خاور نزدیک و خلیج فارس:
I think in the Kuwaiti case we have to take it quite seriously because individuals who were
من فکر میکنم که اتهامات مطرح شده از سوی کویت رو باید جدی گرفت، چون افرادی عضو نیروهای مسلح کویت بودند و به خاطر جاسوسی برای ایران دستگیر شدند و این موضوع رو نمیشه دست کم گرفت. اما در مورد بحرین، اسناد و مدارک مربوط به دخالت ایران برای عموم فاش نشدند. دیدن این مدارک جالب خواهد بود.
اما مقام‌های دولتی ایران از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی وزیر خارجه اتهام هر گونه دخالت در دیگر کشورها را رد می‌کنند.
ما با هم دوستیم، می‌خوام دوست و برادر باشیم، با هم زندگی کنیم.
ما به عنوان یک اصلی که به اون هم اعتقاد داریم و کاملا هم پایبند بودیم، اصل عدم مداخله در امور کشورها تا به امروز پایبند بودیم.
با وجود این تأکیدها، به گفته کارشناسان، ایران به چند دلیل میتواند به فعالیت اطلاعاتی امنیتی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس علاقمند باشد. آیه دلمنا، تحلیلگر کویتی:
I think the most significant motivation that they do not trust anybody else.
من فکر میکنم مهمترین انگیزه اینه که دولت ایران به هیچ کس دیگه اعتماد نداره. دلیل دیگه اینه که مسئولان ایرانی فکر میکنند ما هممون دست نشانده های آمریکا هستیم یا دوستان صمیمی و نزدیک آمریکا هستیم و شاید چیزی رو مخفی میکنیم و اونها میخوان همه چیز رو بدونن. ما چیزی رو مخفی نمیکنیم. توی کویت و امارات متحده عربی پایگاه های ارتش آمریکا وجود دارن. ایرانی ها نگران هستند که ممکنه آمریکا هر زمانی بهشون حمله کنه. به همین دلیل سعی میکنند هر اطلاعاتی رو که میتونن به دست بیارن.
تئودور کاراسیک، پژوهشگر آمریکایی مقیم دبی، تحریم‌های بین‌المللی و همچنین رقابت ایدئولوژیک را از دیگر انگیزه‌های احتمالی ایران برای دخالت در کشورهای همسایه‌اش می‌داند.
ایران's motivations are to stir up trouble in the Arabian Peninsula.
انگیزه های ایران برای ایجاد بحران در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تضعیف دولت های این کشور هاست، برای اینکه اونها رو تحت فشار قرار بده تا اونها مطابق میل ایران رفتار کنند. این امر به ویژه به خاطر تحریم‌هایی که غرب علیه ایران وضع کرده و اقتصاد ایران رو داره نابود می‌کنه. انگیزه دیگه ایران برای دخالت در کشورهای عربی رقابت این کشور به عنوان کشور شیعه است با کشورهای عربی سنی مذهب بر سر تسلط بر منطقه.
آقای کاراسیک در این حال بر این باور است که همه مشکلات کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را نمیتوان به گردن ایران انداخت.
These countries are all facing a major threat from the Arab revolt of 2011 that's sweeping the region.
این کشورها همگی با موج اعتراضاتی که در ماه‌های گذشته دنیای عرب رو فرا گرفته به طور جدی تهدید میشن و طبیعتاً یک خطمش دفاعی و همزمان تهاجمی برای دفاع از خودشون در پیش میگیرن. این دیدگاه که ایران عامل بخشی از این نارامی هاست، به ویژه اعتراضات در بحرین، بخشی از گفتمان غالب در منطقه است، ولی اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که در این گفتمان داره افراط میشه و داره به این توهم تبدیل میشه که ایران در سطح بسیار بالایی داره دخالت میکنه.
محمد رضا کاظمی بود که گزارشی تحلیلی داشت درباره روابط ایران و کشورهای عرب، خصوصا کشورهای حوزه خلیج فارس.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما شاید بشه گفتش که اختلافهای اصولگرایان تا کنون در سرکوبی مخالفان خودشون، به ویژه در برخورد با جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، یک پارچه بوده. اما این روزها در همین جناح اصولگرا اختلاف بر سر ماندن یا نماندن وزیر اطلاعات شدت گرفته. محمود احمدی نژاد با استعفای حیدر مصلحی موافقت میکنه و پس از اون آیت الله خامنه‌ای وارد میدان میشه و این تصمیم رئیس جمهوری رو لغو میکنه. همکارم فریدون زرنگار در گفتگو با چند تحلیلگر از ریشه ها و دلایل علنی شدن اختلافات میگوید.
اصولگرایان که امیدوار بودند با سرکوب جنبش اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، آنچنان که آقای خامنه‌ای گفت، نظام جمهوری اسلامی را واکسینه کنند،
فتنه سال 88 کشور را واکسینه کرد، کشور را بر ضد میکروب‌هایی که میتوانه میکروب‌های سیاسی و اجتماعی که میتوانه اثر بگذاره مردم را مجهز کرد.
اکنون با جنگ و گریزهای تازه‌ای میان خود روبرویند. تنها حدود دو ماه پس از به زندان کشاندن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، حال بر کناری حیدر مصلحی از مقام وزارت اطلاعات، اصولگرایان را به جان هم انداخته است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید این درگیری‌ها قابل پیش بینی بود.
تا دو ماه قبل مثلث آقای خامنه‌ای، سپاه و احمدی نژاد دو دشمن مشترک داشتند. اول جنبش سبز و اعتراضی به رهبری آقایان موسوی، کروبی و خاتمی، و دوم هاشمی رفسنجانی و هوادارانش. با از بین رفتن این دشمن‌های مشترک، یعنی بازداشت موسوی و کروبی از یک طرف و برکناری آقای هاشمی رفسنجانی از خبرگان از طرف دیگر، طبیعی است که اختلافات در داخل جناح امنیتی نظامی با دو قطب آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد به صورت انفجاری بروز پیدا خواهد کرد.
اختلاف نظرها و درگیری‌های میان اصولگرایان اگرچه پیش از این هم در حملات احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی یا به شهردار تهران و بالعکس بازتاب پیدا می‌کرد، امروز ظاهراً تبدیل به عرض اندام سیاسی محمود احمدی نژاد در برابر رهبر جمهوری اسلامی شده است. دلیل پافشاری هر دو طرف بر سر رفتن یا ماندن مصلحی چیست و چرا این مخالفت‌ها به رغم پند و اندرز چند ماه پیش آقای خامنه‌ای که می‌گفت اختلاف‌ها را علنی نکنید، علنی شده است؟ به باور سراج‌الدین میردامادی، فعال سیاسی، علنی شدن اختلافات نشان از به بن‌بست رسیدن گفتگوهای پشت پرده است.
من فکر می‌کنم رهبری با انتشار این نامه خطاب به آقای مصلحی نشون داد که دیالوگ و گفتگو در پشت صحنه بین رهبری نظام و رئیس جمهور با بن‌بست مواجه شده و رهبری خواسته با این روش به دولت نشون بده که نمیتونه به ویژه در خصوص وزارت اطلاعات خارج از اراده و مشی رهبری است.
به باور مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی، رویدادهای چند روز گذشته بیانگر تلاش دو جناح برای تنازع بقای سیاسی است.
این استعفا، حالا پذیرشش یا عدم پذیرشش، به نظر من بخشی است از تنازع قدرت میان دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری، آقای احمدی نژاد با برکنار کردن آقای متکی وزیر خارجه این اختلافات رو دامن زده. آقای خامنه‌ای می‌خواستند که برکناری آقای متکی نقطه پایانی باشه، ولی ظاهرا آقای احمدی نژاد همچنان دارن ادامه میدن.
مهدی مهدوی آزاد سیاست احمدی نژاد را نشانه ای از تغییر روی کرد او به گروه‌های اجتماعی می‌داند.
به نظر میرسه که جریان آقای احمدی نژاد یک تاکتیک سیاسی مزورانه اما هوشمندانه رو دنبال میکنه، یعنی سعی میکنه طبقه و خاصگاه رأی خودش رو که زمانی حامیان ولایت فقیه بودند رو تغییر بده به طبقه ای که با آقای خامنه ای مشکل جدی دارند و مقاومت یک رئیس جمهور در مقابل رهبری نظام رو ازش لذت میبرن و ممکنه به اون رئیس جمهور رأی بدن. یادمون نره همین آقای احمدی نژاد از کسانی مانند سعید حدادیان یا منصور عرضی، مداحانی که تا به حال بیشترین حملات رو به منتقدان احمدی نژاد میکردن و بیشترین حمایت ها رو از اونها به عمل میآوردن شکایت کرده. یعنی به صراحت داره نشون میده که من خواستگاه قبلی رأی خودم رو دیگه نمیخوام و دنبال یک خواستگاه جدید هستم.
درگیری بر سر رفتن و یا ماندن وزیر اطلاعات و پیامدهای آن ظاهرا صفبندی های درون اصولگرایان را دگرگون کرده است. جریان و گروه‌هایی که تا به حال پشتیبان بیچون و چرای دولت بودند اکنون در برابر دولت ایستادند. حتی سازمان بسیج هم که به باور بسیاری از تحلیلگران نقش اساسی در وارونه نشان دادن نتایج انتخابات ریاست جمهوری به نفع محمود احمدی نژاد داشت، اکنون از زبان فرمانده خود سردار نقدی میگوید که در فتنه بعدی شرایط بسیار غبارآلود و تشخیص حق از باطل بسیار دشوار خواهد بود و ممکن است عده‌ای زیر عنوان عدالت و مهدویت به مبارزه با ولایت برخیزند.
از اختلاف‌های اصولگرایان می‌شنیدید در گزارش همکارم فریدون زرنگار. اما خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گزارش داده که ساعت کار روزانه دستگاه‌های اجرایی در کلان شهر تهران به 6.5 ساعت در روز، یعنی از 8 صبح تا 2.5 بعد از ظهر تقلیل یافته. شهران طبری همکارم با پروین علیزاده استاد اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن در این باره گفتگوی دارد که با هم میشنویم.
تقلیل ساعت کار در تهران به 6.5 ساعت در روز به دلیل دشواری‌های عیاب و ذهاب و آلودگی هوا ذکر شده است. پروین علیزاده استاد اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن در لندن در مقایسه ساعت کار کشورهای مختلف به رادیو فردا میگوید
این ساعت جدید کار به این معنیه که ساعت کار هفتگی در ایران 33 ساعته اگر پنجشنبه و جمعه تعطیل محسوب بشن و اگر پنجشنبه نصف روز اداره ها باز باشن این ساعت کار به 36 ساعت میرسه که هنوز پایین تر از 40 ساعت متوسطی که این در اروپا مطرحه. در اتحادیه اروپا حد اکثر ساعت کار در هفته 48 ساعته. کشور انگلیس از تعهد قانونی این ماده معافه و در انگلیس کارفرما میتونه تقاضای بیش از 48 ساعت کار را از کارکنانش داشته باشه. ولی در اغلب کشورهای پیشرفته صنعتی به خاطر بالا رفتن بازدهی کار، ساعت کار رو به کم شدن بوده. ولی هنوزم ساعت کار در بیشترین کشورها 9 تا 5. اما در کشورهای در حال رشد ساعت کار هنوز 40 ساعت و در خیلی موارد بیش از 40 ساعته. مثلا در چین کمپانی‌های چینی ساعت کارشون از 8 صبح تا 5 بعد از ظهره. در کره جنوبی که طولانی‌ترین ساعت کار داره ساعت متوسط کار در هفته 44 ساعته، اگرچه خیلی از آدم‌ها به خیلی بیشتر از این ساعت در هفته کار می‌کنن. حتی تا قبل از چند سال پیش در کره جنوبی 6 روز در هفته مردم باید کار می‌کردن.
خانم علیزاده، یکی از هزینه‌های عمده هر مؤسسه ای چه دولتی چه خصوصی هزینه دستمزد کاره. حالا به این ترتیب با پایین آوردن ساعت کار در تهران فکر می‌کنید که تاثیر اقتصادی اون چه خواهد بود؟
خیلی مشخص نیست که هنوز این تغییر ساعت کار بر چه اساسی است، اگرچه که مسئله آلودگی هوا و مسئله ترافیک شهر تهران مسائل خیلی مهمی بودند در تعیین این تصمیم، ولی هنوز نقاط اقتصادی این تصمیم مشخص نشده. اگر که این پایین آوردن ساعت‌های کار با حتما حقوقی که کم نخواهند کرد با این پایین آوردن، چون با یک اعتراض عمومی روبرو خواهند شد، بنابراین این پایین آوردن ساعت کار معنیش اینه که درآمد ساعتی افرادی که دارن کار میکنن بیشتر شده. ولی چیزی خیلی جالب در مورد ایران هست اینه که کم شدن ساعت کار هیچ رابطه‌ای با بازدهی کار نداره، در حالی که در جاهای دیگه دنیا، مثلا در فرانسه که در حتی خود کره که ساعت کار قبلا خیلی بیشتر بود، کم شدن ساعت کار رابطه مستقیم با بازدهی کار داره. یعنی وقتی بازدهی کار میره بالا، ساعت کار کم کردن. ولی در ایران میبینیم که بازدهی هیچ نقشی نداشته، که در حقیقت به نوعی نشون دهنده اینه که واقعا اقتصاد به اون شکلی که مسئله بازدهی توش مطرح هست جای زیادی در تعیین دستمزد نداره.
گفتگوی همکارم شهران طبری رو میشنیدید با پروین علیزاده، استاد اقتصاد در دانشگاه متروپولیتن لندن. و اما در پی انتشار اخباری مبنی بر لغو بعضی از پروازهای داخلی ایران به دلیل بدهی بالای شرکت‌های خطوط هوایی به شرکت ملی نفت، معاون وزیر نفت در امور پالایش می‌گوید تحویل سوخت هیچ یک از خطوط هواپیمایی کشور از سوی وزارت نفت قطع نشده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
روز سه‌شنبه هفته جاری در پی جلوگیری نمایندگان شرکت نفت ایران از پرواز یکی از هواپیماهای مسافربری داخلی به علت عدم پرداخت نقدی سوخت، مسئولان وزارت راه و نفت در یک جلسه اضطراری تصمیم گرفتند تا اوایل هفته آینده سوخت تحویلی به شرکت‌های هواپیمایی داخل را با نرخ 130 تومان ارائه کنند و سپس در خصوص تعیین قیمت جدید سوخت تصمیمات تازه‌ای اتخاذ کنند. این در حالی است که سال گذشته پس از هدفمندی یارانه‌ها در ایران و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در این کشور، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران با پرداخت اعتباری سوخت تحویلی به شرکت‌های هواپیمایی داخل موافقت کرده بود. اما اینک شرکت ملی پخش و فراورده‌های نفتی ایران می‌گوید که بدهی بالای شرکت‌های هواپیمایی داخل در قبال سوخت تحویلی و نیز مشخص نبودن افزایش ما به حول تفاوت قیمت سوخت هواپیماها که با هدفمندی یارانه‌ها در ایران آغاز شده است، آنها را مجبور به این اقدام کرده است. با این حال، معاون وزارت نفت در امور پالایش ایران گفته است که خط اعتباری شرکت‌های هواپیمایی مقروض به شرکت ملی نفت قطع نخواهد شد، اما اضافه کرده است که در نامه‌ای از شرکت‌های هواپیمایی خواسته است تا بدهی خود را صاف کنند و مبلغ سوخت دریافتی را در آینده به صورت نقدی پرداخت کنند. از سوی دیگر، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که افزایش قیمت سوخت هواپیما باعث افزایش 30-40% هزینه عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی شده، از این رو امکان توقف پروازهای داخلی می‌رود. همچنین عبدالرضا موسوی اضافه کرده که شرکت‌های هواپیمایی داخل مجبورند برای دریافت تسهیلات بانکی سرمایه خود را از این صنعت خارج کرده و اقدام به خرید املاک کنند تا بتوانند با ارائه آن به بانک‌ها اقدام به دریافت وام برای خرید هواپیماهای جدید کنند. در دی ماه سال گذشته پس از افزایش قیمت سوخت هواپیماهای داخلی از 130 تومان به 400 تومان با اعتراض شرکت‌های هواپیمایی روبرو شد و قرار شد طبق دستور رئیس جمهور ایران تا تعیین تکلیف قیمت سوخت شرکت‌های هواپیمایی به صورت اعتباری اقدام به خرید از شرکت ملی نفت کنند. حال به نظر می رسد بعضی از این شرکت‌ها با پرداخت 130 تومان نیز همچنان با مشکل روبرو هستند. در صورت واقعی شدن قیمت سوخت هواپیما در ایران، مشکلات این بخش حمل و نقل در ایران به چه شرایطی و وضعیتی خواهد رفت؟ در این رابطه جمشید اسدی، استاد اقتصاد در پاریس، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه آن مشکلی که در اقتصاد ما به طور کلی وجود دارد، در مورد صنعت هواپیمایی هم وجود دارد. در شرایطی که اقتصاد ما اقتصاد آزادی است و در شرایطی که در تحریم اقتصادی شدید به سر می‌بریم و اقتصاد کماکان اقتصاد راندخاری است، برداشتن یارانه‌ها پیامدی نخواهد داشت جز افزایش قیمت‌ها، بدون اینکه این کمکی به تولید و رقابتی کردن کشور بشه. خب یکی یکی این پیامدها رو دیدیم، یکیش هم در همین زمینه است که به قول خود دست‌اندرکاران رسمی هواپیمایی کشور با 130 تومن هم اینها نمیتونن رقابتی عمل بکنن، در حالی که اصلا رقابت هم در این زمینه آزاد نیست در ایران، چه برسه به اینکه قرار است قیمت گویا 3 برابر بشه تهیه بنزین در این مورد. این است که من فکر میکنم به احتمال بسیار زیاد آن بودجه‌ای که در صندوق برای توسعه صنعت و اقتصاد کشور وجود داره، عمدتاً به شکل دیگه، به اسم دیگه، اما در همون کارکرد سوبسید و یارانه به دوباره به صنعت هواپیمایی کشور واریز بشه.
با این حال باید منتظر جلسه یه هفته آینده ی مسئولان مربوطه در ستاد هدفمندی یارانه ها با شرکت های هواپیمایی داخلی ماند تا بر سر قیمت سوخت هواپیما و چگونگی پرداخت آن توسط این شرکت ها تصمیم گیری شود. تا آن زمان هم شرکت ملی نفت ایران تاکید کرده که سوخت مصرفی شرکت های هواپیمایی را همچون روال قبل تحویل می دهد.
و با این گزارش رضا جمالی کم کم به پایان نیمه اول این مجله شامگاهی می رسیم، اما جای نرید، تا ثانیه های دیگر باز می گردیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران هست 7:30 شامگاه پنجشنبه اول اردیبهشت ماه 90، 21 آوریل 2011 میلادی، و در پراگ پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اون میشنوید، ساعت ثانیه هایی تنها ثانیه هایی پس از ساعت 5 عصر است. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی نگاه تازه مجله جوانان رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از اون که به سراغ نگاه تازه بریم، باز هم سری بزنیم به تازه ترین های دنیای خبر با همکارم کیانه منوی.
یک کشتی باری ایتالیایی با 21 خدمه از جمله 6 تبعی ایتالیا روز پنجشنبه در خلیج عدن روبوده شد. بر پایه یک گزارش ها این کشتی حامل بار سویا از برزیل به ایران بوده است. میان ماموران انتظامی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در حومه سنندج درگیری رخ داده است. خبرگزاری مهر از قول مسئولان نیروی انتظامی استان کردستان میگوید این درگیری در روستای حسن آباد در 5 کیلومتری شهر سنندج بعد از ظهر امروز رخ داد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در فرمانی قانون وضعیت فوق‌العاده را در این کشور ملغا کرد. به دستور او دادگاه امنیت ملی نیز برچیده می‌شود. قانون وضعیت فوق‌العاده 48 سال پیش وضع شد و از آن زمان هر گونه تجمعات و تظاهرات ضد دولتی ممنوع بوده است. مراسم خاکسپاری یک تظاهرکننده کرد در شهر دیار بکر در جنوب شرق ترکیه با حضور هزاران تن برگزار شد. این شخص روز چهارشنبه در اعتراض به محرومیت شماری از نامزدهای سرشناس کرد از شرکت در انتخابات پارلمانی ترکیه کشته شده بود. کمیسیون انتخابات ترکیه روز دوشنبه 7 نامزد مورد حمایت کردها را از شرکت در انتخابات پارلمانی خرداد ماه محروم کرده بود. در ایران 4 نفر امروز در ملأ عام در بندر عباس اعدام شدند. خبرگزاری فارس اتهام‌های این افراد را قتل و تجاوز جنسی گزارش کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی با این اعدام‌ها شمار اعدام شدگان در 4 ماه گذشته در ایران به 101 نفر می‌رسد. به گفته دادستان تهران دادگاه یک مرد که فرزند خوانده‌اش را به شدت مورد آزار جسمی قرار داده شنبه آینده در تهران آغاز می شود. عباس جعفری دولت آبادی افزوده که انتشار خبر ضرب و شتم شدید این کودک توسط ناپدریش افکار عمومی را جریحه‌دار کرده است. دادستان تهران گفته است که در قوانین جمهوری اسلامی اجازه تنبیه در حد متعارف داده شده، اما چنین مواردی غیر متعارف است و باید به مسئولان گزارش داده شود. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ایران در مورد آنچه که او فتنه بعدی توصیف کرده هشدار داده و گفته است در آن فتنه شرایط بسیار غبارآلود و تشخیص حق از باطل بسیار دشوار خواهد بود. محمد رضا نقدی با فتنه‌گر خواندن معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ایران افزوده که شناخت فتنه عمیق سال 88 سخت نبود، اما اکنون ممکن است با ادعی مواجه شویم که به نام قرآن و نماز و علاقه ظاهری به عدالت و مهدویت به مبارزه با ولایت فقیه برخیزند. به حکم دادگاهی در قاهره نامهای حسنی مبارک رئیس جمهوری برکنار شده این کشور و افراد خانوادهش از اماکن عمومی برداشته می شود. حسنی مبارک اکنون در بیمارستانی در شرم الشیخ بستری است. در تصادف در یک اتوبوس در سوریه 25 عراقی کشته و 25 تن زخمی شدند که حال 6 نفر از آنها وخیم گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، این اتوبوس در بزرگراه دمشق و هومس در مرکز سوریه با دو کامیون تصادف و سپس در سراشیبی سقوط کرده است. و اینکه شرکت نفتی بریتیش پترولیوم با شکایت از شرکت سوئیسی ترانس اوشن خواستار پرداخت 40 میلیارد دلار غرامت در ماجرای نشت نفت در خلیج مکزیک شده است. بریتیش پترولیوم میگوید نقص سیستم‌های ایمنی سکوی حفاری که شرکت ترانس اوشن مسئول عملیات آن بود سبب انفجار در چاه نفت شد. در آن انفجار 11 کارگر کشته شدند و نشت میلیون‌ها تن نفت خلیج مکزیک و سواحل آن را آلوده کرد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از همکارم کیانه معنوی. اما اگر که درباره اخبار رادیو فردا، گزارش های ما و سایر اخبار و گزارش ها پیشنهادی، نظری، انتقادی دارید، میدونید که میتونید همیشه با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 20420221124113. پیامک گیر یا همون اسمس گیر رادیو فردا هست 20420 603-8741-50. و شما همچنین میتونید برای ما ایمیل بزنید. آدرس ایمیل ما هست info@radiofarda.com. و در اینجا طبق معمول هر پنج شنبه شب نوبت میرسه به برنامه نگاه تازه که این هفته نگاهی دارد به زندگی بیژن پاکزاد، طراح لباس که در روزهای گذشته در آمریکا درگذشت. من شما رو تنها میذارم با محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. شب خوش.
نگاه تازه.
سلام، از برنامه نگاه تازه محمد زرقامی هستم.
و من همینجا محمد رضا کاظمی. سلام.
چقدر این کلیشه‌ای شده ولی این تیکا هر دفعه میایم همین
دیگه حالا شما یه چیزی به جای سلام من درود به قول بعضی همکارا میگن درود.
حالا بذار بریم سر اصل موضوع.
این هفته تصمیم گرفتیم چند روز پیش، یعنی به خاطر اینکه چند روز پیش اتفاقی افتاد و یک هنرمند بزرگ در واقع درگذشت. بیژن پاکزاد، صاحب برند
بیژن، اون چیزی که ما تو ایران بهش میگیم مارک.
تو ایران فکر کنم تنها چیزیش که رسیده بود اتکلنش بود.
آره، تو ایران اتکلنش خیلی معروف بود و طرفدار داشت، ولی خب لباساش قاعدتا انقدر گرون قیمت بوده که سخت باشه توی ایران بیاد و فروش بره.
آره، آقای بیژن پاکزاد یکی از بزرگترین طراحان مد و لباس و اینها بود در آمریکا، در لس آنجلس زندگی میکرد. ده ها رئیس جمهور در سرتاسر دنیا.
خیلی جالبه ما حالا گفتی رئیس جمهور.
وسط حرفم
بگو. بگو.
لباساشون رو بیژن طراحی کرده بود و گرونترین بوتیک دنیا رو در واقع داشت در لس آنجلس. حالا بگو.
حالا من میخوام بگم که یکی از اسمای جالبی که توی لیست آدمایی که مشتریای بیژن بودن، این صاحب مارک آرمانی بود.
آره دقیقاً دیدم.
خیلی جالب بود.
مارک آرمانی
در صورت آره. دیگه اون خودش به هر حال یه برند معروفو داره، یه مارک معروفو داره، بعد اون یکی از افراد بوده، آلپاچینو.
دقیقاً آلپاچینو. کلی از ستاره‌های هالیوود، از جمله رئیس جمهورهای آمریکا مثل جورج بوش، باراک اوباما، همه اینها مشتری بیژن بودن. ولی خب
منابع غیر رسمی گفته بودن که در سن 60 خورده ای سالگی درگذشته، اما بعدن منابعی که رسمی بودن اعلام کردن که بر اساس شناسنامه ایشون در سن 71 سالگی درگذشت بر اثر سکته مغزی.
میریم با چند نفر صحبت میکنیم که باش ارتباط نزدیک داشتن.
مهمونای این هفته برنامه‌مون یکی خانم منیژه بزرگیه که مدیر بوتیک بیژن بوده توی لس آنجلس و 44 سال در کنار بیژن فعالیت کرده.
دقیقاً همیشه همراه به قول معروف آقای بیژن بودن. از ایران دیگه در واقع
مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان در لس آنجلس که همه اخبار زندگی بیژن رو دنبال کرده.
بله دیگه، لازمه کارش بوده دیگه.
و پرویز کاردان، برنامه ساز تلویزیونی و بازیگر قدیمی.
پس بریم سراغ مهمون اول برنامه‌مون، خانم منیژه بزرگی. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una خانم بزرگی، برگردیم به اون سالهایی که شما همکاریتون رو شروع کردین با آقای بیژن، یعنی پیش از انقلاب 57. چجوری این همکاری شروع شد؟
اول من از ایران با ایشون شروع کردم، خیلی جوان بودم، همراه ایشون به اروپا رفتم، همراه ایشون به امریکا اومدیم. سالها در نیویورک، من شوروم نیویورک رو در فیفت اونیو منیج میکردم و همینجور لس آنجلس. ما
خانم بزرگی، آقای بیژن رو اون زمان که دیدید ایشون تولید میکردن؟
این مسئله البته میبخشیم ولی یه چیز طولانی داره. ما در ایران زندگی میکردیم، اون موقع بهترین بوتیکی که ممکن بود در خاورمیانه باشه ایشون اون بوتیک رو داشتن.
همون پلنگ صورتی؟
در خیابون نخه بعد از پلنگ صورتی یه بوتیک داشتن در خیابون شاه عباس که من اونجا شروع کردم با ایشون کار کردن و ما همه لباسا از ایتالیا میومد، ولی چون سیچویشن ایران یه مدل دیگه بود اون موقع و یه مسائل دیگه بود، مسائل گمرکی بود، واردات بود، این بود و خیلی جالب بود که ما در اون زمان بهترین بوتیک رو داشتیم، ولی آقای بیژن از تمام لباسامونی که در ایتالیا ساخته میشد پارچه‌هاش مال خودمون بود، آقای بیژن نظارت داشتن، همه اونجا درست میشد، میآوردیم به ایران. ما به تمام مشتریامون که همه سفرای بودن از کشورهای خارجی، تمام اعضای سلطنتی بودن، تمام از کشورهای میدل ایست بودن، تمام خلیج فارس بوده، همه اینا میآمدن میخریدن، ما به عنوان ساخت ایران این لباسای ایتالیایی رو به این آقایون براشون درست میکردیم که همه هم بسیار بسیار راضی بود.
چطور شد که بیژن پاکساد تصمیم گرفت که ایران رو ترک کنه و مهاجرت کنه به خارج؟
فکر میکنم در اون زمانها دیگه یواش یواش تهران برای بیژن خیلی کوچیکتر شده بود، ایران یک کمی از نظر برای ارضا کردن اون حس طراحی و باز بودن دستش برای کارهای خلاقیت تنگ شده بود، برای همین تصمیم گرفت که بیاد به اروپا. اومدن به اروپا و من یه مدتی در ایران بوتیکشون رو منیج میکردم تا اینکه من هم بهشون پیوستم و با هم در اروپا یه مدتی کار میکردیم و تمام طراحیشون رو با جاهای مختلف همه رو هم میذاشتیم. بعد تصمیم گرفتن که از اونجا دیگه به امریکا بیان و امریکا رو در سال 76 در رودو درایف باز کردن.
توی دنیا الان ده ها صد ها مارک معروف لباس و اینها داریم، ویژگی های لباس هایی که بیژن درست میکرد چی بودن؟ چرا باعث شده بود که اینقدر گرون باشه؟
اولا که آقای بیژن همیشه خیلی پراود بودن،
یعنی مفتخر بودن،
مفتخر بودن که ما گرونترین بوتیک دنیا هستیم و ایشون گرونترین دیزاینر دنیا هستن. اولا غیر از لباس و ناب، شخصیت خود آقای بیژن بود که تمام کسایی که ایشون سالهای سال مشتری ما بودن و دوستای بیژن بودن و هستن، از خود پرسنالیتی بیژن برای مشتریای ما از همه مهمتر بوده. شما باور نمیتونید بکنین یه آقای اومدن تقریبا 4 ماه پیش بود یا 5 ماه پیش، گفتن که من در سال 77 یه کوچلوار خریدم از آقای بیژن و اینو آوردم اینجا که بدم بهشون، سالها هم استفاده کردم ولی الان چون چاق شده سنم رفته بالا نمیتونم بپوشم، ولی آوردم اینو بهشون هدیه بدم برای اینکه این لباس 77 که من اینو خریدم این همون فرمی که این همه من پوشتم این همون فرم مونده و به همون زیبایی است که روز اول من اینو خریدم و من اینو الان تو بوتیک دارم، به اسم اون آقا دارم، نگه داشتم. همیشه آقای بیژن نشون میدادن به همه که این لباسو ببینید، این من 77 اینو درست کردم برای این آقا و شما ببینید که این چقدر بعد از سالها که استفاده کرده الان هم هنوز به همون فرمه، بهترین پارچه ها، بهترین دو، همه با دست، همه با هیچ وقت در تمام این سالها آقای بیژن فکر نکردن که برن روی سری دوزی چیزی درست کنن که همه جا پر باشه.
آقای بیژن در کنار این دست به یک سری ابتکارات دیگه هم زد. خب آدمی که موفق در یک حوزه تولید لباسایی که میگین خیلی خاص بوده، مبتکرانه بوده، چرا به سمت کارهای دیگه رفت؟ مثلا از این اتومبیل، نمیدونم، اسلحه، حتی جالبتر از اون مثلا تولید عطر.
آقای بیژن همیشه دوست داشت کارهایی بکنه که غیر از همه باشه، دوست داشت کارو بکنه خیلی جنجالی باشه، دوست داشت کارو باشه که اسم ایران و ایرانی بودنشو که همیشه میگفت همیشه همه جا بیاره به خاطر این جنجالی بودن، اسم ایرانم همیشه به دنبالش بود. بنابراین عطر شروع کردن در 1983 با اتومبیل، برای این که در 150 سال فکر میکنم سابقه رولز رویس هستش، از روزی که رولز رویس در هر حال شروع کردش تا به حال هیچ دیزاینر خارجی نداشتن و این براش خیلی خیلی جالب بود و خیلی خوشحال کننده بود که از یک دیزاینر ایرانی درخواست کردن که بهشون ملحق بشه و ایشون اینو قبول کردن و شروع کردن به طرح کردن رولز رویس که 31 دونه رولز رویس الان تحت ساختن میسازنش. هر رولز رویسی برای یک کشور به خصوصیه و مقدار زیادی هم تا به حال خریدش.
میخواین یه اشاره هم به اسلحه هم بکنید؟
بله، ایشون چند سال پیش یک اسلحه کولت، کارخونه کولت رو ساخت که دیزاین ایشون بود. این بسیار بسیار جالبه که فکر میکنم الان در موزم هستش. دسته این اسلحه چرم سرمه‌ای هستش و با امضای بیژن و این اسلحه تو یک جلد مینک مشکی میرفت و مینک مشکی توی یه جعبه بسیار زیبای لوسایت توی اون خابیده بود. تمام سران کشورهای مختلف اینو خریدن، هفتش پادشاه سابق عربستان سعودی، ملک حسین، ملک حسن، اینا همه کسایی بودن که این اسلحه رو خریداری کردن.
توی کلکسیون اخیری که بیژن درست کرده بود همش از رنگ زرد استفاده کرده بود. واقعا رنگ زرد رنگ مورد علاقش بود؟
آقای بیژن مثل یک نقاش زبردست با رنگا بازی میکردن همیشه.
تصویری که معمولا همیشه از آقای بیژن دیده شده این بوده که همیشه ایشون میخندیده. تا حالا شده بود که توی کار عصبانی بشه؟
راجع به اون مسئله بسیار زیاد، همیشه مقصر من بودم و ایشون هم عصبانی بود با من، ولی این همش دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشید. When Marie start to play dance with me make me sway
like a lazy ocean hugs the shore hold me close. منیژه بزرگی بود، یکی از قدیمی ترین همکارای بیژن پاکزاد، طراح مشهور مد
که چند روز پیش در لس آنجلس درگذشت.
مهمون بعدیمون مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان، که آقای زوکایی از نزدیک با آقای بیژن آشنا بوده، چندین بار باهاش مصاحبه کرده، به نوعی تو مهمونی‌های آقای بیژن رفته، جاهایی که مثلا
جای ما هم خالیه.
آره، و این دوستانی که همه ما باهاشون صحبت کردیم، خیلی جالبه که یکی یه دونه کت شلوارم از آقای بیژن گرفتن.
خب خوش بادشون واقعا.
آره دیگه، هدیه خیلی
حتما دیگه، به خصوص الان. خب پس بریم بیشتر معطل نذاریم شنونده رو، بریم سراغ مهدی زوکایی. Other dancers may be on the floor dear but my eyes will see only you. آقای زوکایی، آمریکایی ها و ایرانی های مقیم این کشور هر کدومشون چه تعریفی از آقای بیژن داشتن؟
مسلماً تفاوت داشت، به دلیل اینکه بیژن برای جامعه آمریکایی خب یک طراح بسیار برجسته بود که کاراشو می‌دیدن از سالها، یعنی حدود بیش از 30 سال پیش تا امروز، و اخیراً هم مسئله همین طراحی اتومبیل‌های رولز‌رویس و بوگاتی و اینا یه مقدار زیادی بیشتر اونو مطرح کرده جامعه آمریکایی، جواهراتش، ساعت‌هاش و انواع اقسام اطلاعش اینا. خب تو جامعه ایرانی خب مسئله دیگه‌ای داشت، به دلیل اینکه منهای مسائل شهرت و اعتبارش تو کار فشن و اینا، یه انسان خوب معرفی شده بود، بدن اینکه توی مسائل فرهنگی اجتماعی بسیار فعال بود، دلسوز بود، یکی از نادر کسانی بود که ایرانیکا بسیار کمک کرد. یادم هست یک بار همین دیگه دو سال پیش حدود 75000 دلار یک شب برای ایرانیکا جمع‌آوری شد، ایشون همون لحظه یه چک 75000 دلاری دیگه نوشت برابر با اون جمع کلی که به اصطلاح همه داده بودن داد، و هر وقت حرفی سخنی از آدمای بزرگ مثلا شعر و ادب می‌شد یا روزنامه‌نگار می‌شد، همیشه با احترام خاص باشون رو برون شد، در توانش هرچی بود اونجا هدیه میداد.
یک مرزی وجود داره بین دست و دلبازی و ولخرجی. به نظر شما این دست و دلبازی یا میرفت به طرف مرزی که مثلا برسه به ولخرجی؟
ولخرجی شدید من چیزی ندیدم که انجام بده. خب ببینید، در هر حال زندگیش لوکس بود، یعنی تمام خونه‌ش و زندگیش و بوتیکش و اتومبیلش و هواپیماش و همه چیزش لوکس بود، ولی این برای همون چیزای کوچیک خودش رو سعی می‌کرد قسمت کنه با آدم‌ها. اینقدر شوق هر چیزی که داشت و داشت، و اینکه بگه که من ایرانی ام، من با مال ایرانی اینا رو دارم.
اینطور که می‌دونید توی ایران بعد از انقلاب خیلی حکومت در مورد تجمل‌گرایی حرف می‌زد و یکی از پیکان حملاتش یه خورده به سمت این پدیده بود. در این حال آقای بیژن اصلا لقبش هست سلطان تجملات. خودش چه نگاهی داشت به این عنوان؟
من یکی از مصاحبه‌ای که باش داشتم اتفاقا این مسئله باش مطرح کردم که میگن که شما خیلی اهل اینه که مثلا نشون بدین که چقدر ثروت دارین یا چه اتومبیلی دارین، چه هواپیمایی دارین، چه بوتیکی دارین، و خیلی در این مورد اصرار دارین که این مسئله بگین. یه جواب خیلی جالبی داد، گفتش که شما اینو نذار در مسیر و در اون چارچوبی که من می‌خوام شوهر بکنم، شما بذار در چارچوبی که من به عنوان کسی که کار فشن میکنم و کار مد میکنم، من در اون چارچوب باید این باشم، یعنی نمیتونم جز این باشم، یعنی من باید نشون بدم که همه چیزم غیر عادی، یعنی چیز معمولی نیست.
آقای ویژن، گویا در مورد این قضیه که بخواد در مورد خودش صحبت کنه هیچ وقت اهل این نبود که تواضع و فروتنی به خرج بده.
چرا؟ یه موقع هم تواضع و فروتنی نشون میداد، مثلا در برابر آدمایی که تو کار فرهنگ و ادب و روزنامه و مجله و نمیدونم رادیو تلویزیون، آدمایی که با سابقه بودن، آدمایی که به اصطلاح سوابقشون درخشان بود، نسبت به اونها فروتنی خاصی نشون میداد. جنبه هایش که نگاه میکردیم نشانه ای از این که فخر داشته باشه یا مغرور باشه یا مثلا فرض کنید که نخواد خودش رو هم سطح آدمای دیگه بدونه، این نشانه ها نبود. در کنار این قضیه یه نشانه هایی هم بود که میخواست یه جوری به ایسته که واقعا از اونایی که کنارش ایستادن بلندتر جلوه بپره.
قدیمی ها میگن آدمایی که زندگی تجملاتی دارن زیاد از اون زندگی لذت نمیبرن. آقای بیژن چطور بود؟
من در اون مورد با تون علاقه هستم، ولی وقتی که میرفتید عمیق‌تر با بیژن که آشنا میشدی باش میشستی صحبت میکردی، خیلی خیلی انسان ساده بود، یعنی به جرأت زیاد اهل تجملات اونجوری نبود. من موقعی که میرفتم گاهی توی دفترش، خانم منیجر بزرگی اونجا بود به عنوان مدیر تشکیلاتش و به عنوان یک دوست قدیمی 40 سالش، من میدیدم که ساده ترین غذا رو براش میآورد. شاید مثلا فرض کنید که به عنوان یه انسان معمولی مثلا دنبال شکلات میگشت که بخوره، خانم بزرگی نمیخواست که ایشون دسترسی به هیچ گونه شیرینی چیزی داشته باشه.
هیچ وقت برای خودش گارد و اینها هم تعریف کرده بود کسی که مسئول امنیتش باشه؟
باورتون شاید نشه، همه کسایی که مثل بیژن هستن همیشه با خودشون دات سکیوریتی دارن. ایشون هیچ وقت تو محل کارش هم این کارو نکرد، یعنی اینقدر اطمینان داشت که پایگاهش تو مردم و حتی تو رقباش طوریه که دشمنی نداره که کسی بخواد به این آزاری برسونه یا اذیتی بکنه، به جز اون قوانینی که داشت که هر کی بخواد بره اونجا باید با قرار قبلی بره. ولی اگر شما میرفتی از مثلا پشت ساختمونش که اتومبیل دیگه شو پارک می‌کرد می‌خواستی وارد ساختمونش بشی، می‌بینید در اصلا بازی براحتی می‌تونی وارد بشی.
شما گفتین که ایرانو خیلی دوست داشت، چقدر ایران امروز رو اصلا میشناخت؟
خیلی ارتباطش با جامعه ایرانی داخلم بسیار بسیار زیاد و گسترده بود، یعنی تا اونجایی که من خبر دارم خیلی از داخل ایران براش ایمیل‌های مختلف می‌رسید، تلفن‌ها می‌رسید، نمی‌دونم نامه می‌رسید، فکس می‌رسید، مرتب با بچه‌های درون در ارتباط بود، به خیلی‌هاشون جواب می‌داد تا اونجا که در امکانش بود، اگه براشون مهم بود که جواب درستی بده. و بخونم آمده داخلم با خیلی ها، با آقای ناظری، با آقای شجریان، با اونایی که معمولاً اینجا می‌اومدن و می‌رفتن ارتباط داشت، فیلم‌های داخل رو دنبال می‌کرد، راجعش حرف می‌زد، سریال‌های داخل رو دنبال می‌کرد.
تا اونجایی که مشخصه فکر کنم که یه گرایشی نزدیک به سلطنت طلب‌ها داشته، نه؟
ببینید احترام خیلی خاصی می‌ذاشت به شهبانو فرح و به شاهزاده رضا پهلوی، همینطور می‌گفتش که من خب خیلی از موفقیتام شاید زمانی شروع کردم که تو اون سیستم بودم، به من کمک شد و خیلی یاری گرفتم، ولی هیچ وقت خودشو به عنوان سلطنت طلب یا مثلا جبهه ملی یا چپ یا راست چیزی معرفی نکرد.
آقای ازوکایی، یه مقدارم برای اون از زندگی شخصی آقای بیژن بگین.
من می‌دونم که دوباره ازدواج کرده بود و از ازدواج اولش دختر داره که به کد طراحای خیلی خوب و سیستم و تشکیلاتشه و باهاش داره کار می‌کنه، بعد یه دختر پسر دیگه داره از ازدواج بعدیش که اونها الان به سلام نوجوانای 20 چند ساله‌ای هستن که دو تاشون دانشجو هستن دارن تحصیل می‌کنن، با خانم مهتابم که به سلام با ما دوست دخترش معرفی می‌کرد، 5 6 سالی بود که با هم زندگی می‌کردن، خیلی با هم تفاهم داشتن، هیچ صحبتی از ازدواج البته نبود هیچ وقت.
یعنی نمی‌خواست ازدواج بکنه یا
البته یه روز یادم هست که یه مهمونی داشت صحبت می‌کردیم اینا و گفتن شما خب کی ازدواج می‌کنی اینا، حالا یا به طنز یا به شوخی یا جدی گفتش که اجازه بدین اول پسر و دخترم ازدواج بکنن، با اون ازدواج کردن منم یه تصمیم دیگه می‌گیرم.
سرنوشت اموال و دارایی‌های بیژن الان چی میشه؟
ببینید با توجه به اینکه بیژن خیلی دوراندیش بوده همیشه و به اضافه اینکه در پشت صحنه این امپراتوری عطر و به اصطلاح لباس اینا یک شریک بسیار هوشمند و انسان خوبی دیگه به نام آقای محبوبی وجود داشت که ایشون از یاران قدیمی بیژن بود و ایشون سرمایه گذار اولیه این کار بود به اعتبار آقای بیژن، مطمئن باشید که این راه رو ایشون به اضافه خانم منیجر بزرگی که 40 سال با ایشون کار کرده، به اضافه دخترشون که دختر راه خیلی خوبیه و بچه‌هاش که خیلی علاقمند هستن و گروهشون که اونجا کار میکنن، پروژه‌ای که خود بیژن همه رو آماده کرده و هنوز اجرا نشده بود، مطمئن باشید که این راه ادامه پیدا میکنه.
E puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo, bang bang, io sparo a te, bang bang, tu spari a me, bang bang.
مهدی زوکایی بود، سردبیر مجله جوانان در آمریکا، لس آنجلس دیگه، نه محمد؟
بله.
بله.
بریم سراغ پرویز کاردان.
بریم.
اون هنرپیشه و برنامه‌ساز تلویزیونی که خیلی هم نزدیک بوده به بیژن.
Love me or leave me or let me be lonely. You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely.
آقای کاردان، چجوری با آقای بیژن آشنا شدین؟ این آشنایی پیش از انقلاب بود یا بعد از انقلاب؟
آشنایی من با بیژن مربوط میشه به سالها پیش، قبل از انقلاب، که در ایران ما برنامه‌های متعدد داشتیم. شاید اگر تاریخ فرنگیشو بگم 1964 و 65 که بیژن یک بوتیکی داشت در تهران به اسم فرنگ صورتی که لباس‌های مردانه می‌فروخت و همون موقع هم بوتیکش ویژه خودش بود و لباس‌هاش همیشه مقدار گران‌تر از جاهای دیگه بود.
از چه جهت گران‌تر بود آقای کاردان؟ به خاطر کیفیت؟ از خارج وارد می‌کرد، خودش تولید می‌کرد و طراحی می‌کرد، چه جوری بود؟
نخیر، اون موقع خودش با سلیقه خودش از خارج وارد می‌کرد، مثلا از کمپانی مثل سیسیل جی یا کمپانی‌های دیگه، مارک‌های مختلف رو با سلیقه خودش. اما اون چرا که اهمیت داشت اینه که وقتی کسی به بوتیکش می‌رفت، او براش تزیین می‌کرد که چه پیراهنی رو با چه کراواتی رو احتمالاً با چه لباسی رو بپوشه که به هم دیگه بیاد یا به کجا می‌خواد بره. خود من بهش مراجعه کردم، برای که اون موقع یک شوی داشتم در تلویزیون به اسم جمعه شو و اون به من یک پیراهن ویژه و کراوات و اینها داد که وقتی آمدم دیدم که قیمتش خیلی بیشتر از اون است که من همیشه می‌خرم. اما وقتی که آمدم و پوشیدم، خدا بیامرز، مادرم گفت اگر قیمتت بود 1 تومن شد 100 تومن. و از همون موقع دو مرتبه رفتم سراغش و مشتری پروپاگورس شدم. و بعد بین ما یک دوستی آمد، دوستی که همینطور ادامه داشت تا موقعی که ما آمدیم به آمریکا و در آمریکا که بوتیک معروف خودش داشت، با هم تماس گرفتیم و مرتب همدیگر رو می‌دیدیم. بیژن پاکزاد علاوه بر اینکه یک طراح به نام جهانی بود که بسیاری از رؤسای کشورهای جهان می‌آمدند، با بعضی از اونها صمیمیت خیلی جالبی داشت. مثلا با آقای بوش پدر و همینطور بوش پسر معاشرت داشت و جزو دوستانش بود، علاوه بر اینکه حتی بوش پدر در فیلم تبلیغاتی بیژن بازی کرده، یعنی صحبت کرده.
یعنی گرایشای جمهوری خواهانه هم داشت آقای بیژن؟
والا به راجع به مسئله سیاسی کمتر با هم صحبت می‌کردیم، ولی او بیشتر جمهوری خواه بود، ولی برای آقای اوباما لباس می‌فرستاد.
خب به نظر میاد که آقای بیژن از طبقه پولدار جامعه بود. شما خودتون اون موقع متعلق به کدوم طبقه بودین؟
والا امیدوارم که طبقه خوبی بودیم، ولی ما همیشه طبقه متوسط. و من بیژن به هر حال از خانواده مرفعی بود، ولی آنچنان خانواده ثروتمندی نبود. اینجا با خاطر آشنایی با یکی از ثروتمندان به نام لس آنجلس که مقدار زیادی ساختمان دارن، از جمله ساختمان خود بوتیک بیژن و به قسمت زیادی از خیابان معروف رودئو متعلق به این خانواده ثروتمند ایرانی است، با او شریک بود و همیشه در صحبت‌هاش هم یاد می‌کرد از شریکش که ایشون بودن. ولی
آقای محبوبی منظورتونه؟
بله بله، آقای داریوش محبوبی، بله، که تقریبا میتونم بگم نیمی از خیابان رادیو ملکش مال ایشونه.
پس رشدی که آقای بیژن در کارش داشته فقط مدیون خلاقیت شخصیش نبوده؟
بله، فقط از نظر مالی، ولی بیژن یه آدم مبتکری بود که دست به کارهای عجیب و غریب میزد. مثلا شما میرفتین تو بوتیکش، برای بعضی از این ثروتمندان پالتو پوست شیر داشت. خب شاید کسی به ذهنش نرسیده باشه که پوست شیر بشه پالتو درست کرد و قیمتش مثلا 140,000 دلار. بسیاری کارهای دیگه درسته که سرمایه پشت سرش بود، ولی سرمایه پشت سر خیلی ها بوده دوست عزیز من که نتونستن موفق بشن.
اگه یک مقایسه بکنید بین بیژن قبل از انقلاب اسلامی در ایران و بیژنی که بعد از انقلاب بود، شما شخصیتش رو چجوری میبینین؟
درست یک اتفاقی که اصلا ما باورمون نمیشه افتاد. در زمانی که در اون نوجوانیش بوتیک رو داشت، بیشتر سعی میکرد که جنس خارجی باشه و خودش رو یک آدمی بدونه که با غرب آشناست. در اینجا یک حرفی رو که بارها هم جلوی دوربین زدم به خود من زدم، این بود که یکی از دلایل موفقیت من اینه که ایرانی بودم و این ایرانی بودن رو همیشه بهش مفتخر بود و گاهی اوقات ویترین بوتیکشو یا به خود شافتاف بیژن رو با عکسای تخت جمشید یا شهرهای دیگه ایران تزیین میکرد و همه جا اون رو به عنوان یک طراح ایرانی میشناختن. بیژن که دیگه کلم ملاتی به اون معنا که فکر میکنی نداشت و یه آدم بسیار ساده بود، بیشتر تلویزیونای ایرانی تماشا میکرد، روزنامه ایرانی میخوند، مشتری پاروپاگورس روزنامه کیهان لندن بود، همین رادیو شما رو گوش میکرد، برنامه ایرانی میدید، فیلمای ایرانی میدید، آشپزش تمام غذاهای ایرانی رو درست میکرد، با دختر خانمی که زندگی میکرد که خیلی تاثیر داشت اون تو زندگیش، خانم مهتاب که ایرانی ترش کرد، همه ایرانی بودن، عاشق تخت نرد بود و خیلی خونش میرفتن فقط برای اینکه باهاش تخت نرد بازی کنن و زندگی اشرافی به اون معنا که میگی نداشت. شاید هم زیاد به خودش نمیرسید که حمله مغزی کرد.
شما هیچ وقت لباسای آقای بیژن خریدین برای خودتون؟
من نخریدم، تعدادشو کادر گرفتم.
واقعا میخواستیم میرفتیم بخریم.
اصلا بودجه من به لباسای آقای بیژن نمیخوام. آره ولی خب محبت میکرد و چیزهایی رو ازش کادر گرفتم که همیشه جلوی دوربین میپوشم و واقعا هم استثنائیه، یعنی هم کراواتاش هم پیراناش هم لباساش استثنائی. به خیلی از تلویزیونا میرسید، به خیلی از مؤسسات خیریه میرسید. خودش و برادرش چندین مؤسسه خیریه رو داشتن که سرپرستی میکردن و بهشون کمک میکرد. خیلی هاشون نمیخواست عنوان بکنه. ولی آدمی بود که از خودش زیاد صحبت میکرد، ولی ایرانی بود، ایرانی ایرانی.
Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use...
گفتگویی بود که ما داشتیم با پرویز کاردان، برنامه ساز و بازیگر قدیمی که از دوستان صمیمی بیژن پاکزاد، طراح برجسته مد و مد بوده.
خیلی خوب، اینم از برنامه این هفته. چند نفر روی فیسبوک یه ذره شکوه کرده بودن که برنامه‌تون یه جوری شد و
آره، من نمیدونم چه جوری شد. خب بنویسن دقیق چه جوری شده، ما خوشحال میشیم.
امیدوارم که شاید این برنامه باعث بشه که گرایششون کم
یه جوری دیگه شده.
آره. خیلی ممنون از شما که گوش دادین به برنامه و اونایی که با ما تماس گرفتن.
ببینیمونها.
احمد از اصفهان،
اکرم از دسفول،
بازم احمد شنونده نابینامون از دسفول،
عقیق از شیراز.
اینا تلفن‌ها بودن و چند تا ایمیل هم داشتیم. آب رفته محمد ها، یک کار بکن
به خاطر اینکه آخه دیگه وقتی که ما نمیخونیم مثل اینکه قهر کردن با ما. قهر نکنید.
عمادالدین،
بنیامین،
شعبان از تبریز
و محمد علی رسولی.
خب با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و با ما تماس بگیرید با شماره 2042-02-21-12-41-14 و لطفا بگید که این تماس برای برنامه نگاه تازه است و اسمتون رو هم در پایان تماستون بگید.
به فیسبوک ما مراجعه کنید. صفحه فیسبوک ما است facebook.com/ نگاه نقطه تازه.